من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم. فارغ از خود شدم و کوس اناالحق بزدم، همچو منصور خریدار سر دار شدم. در مکتب روح الله کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده، درود بر شما. من علیرضا چاهفتانی، تگ کننده و گوینده برنامه در مکتب روح الله، ضمن تبریک فرارسیدن سال 1401 هجری شمسی خدمت یکایک شما فرهیختگان ارجمند با اولین برنامه از این مجموعه در سال جدید در خدمت شما هستم. ضمناً شما می توانید در شبکه‌های مجازی این برنامه را با این آدرس دنبال بفرمایید: parstoday.com/tajik. و ما عزیزان، در برنامه که گذشته در مکتب روح الله به تشریح خاطرات همسر امام در ایام سکونت در قم و آغاز زندگی مشترک با روح الله در خانه‌ای محقر و اجاره‌ای پرداختیم. در این برنامه قصد داریم به تبیین دو ویژگی استغنا و ساده زیستی در زندگی امام خمینی از زبان همسر مکرم ایشان بپردازیم. با ما همراه باشید. امام خمینی علی‌رغم شرایط سخت اقتصادی روحیه استغنا و شکرگزاری داشت و معتقد بود به این وضعیت نمیتوان صفت فقر اطلاق کرد. همسر ایشان که زنی صبور و همراه و عاقل بود، 8 سال از بهترین دوران زندگی خود، یعنی از 19 تا 27 سالگی خود را در خانه‌ای محقر سپری کرد، اما حاضر نشد امام را تحت فشار قرار دهد و خواسته خود را مطرح کند، چرا که درک می کرد ایشان در شرایط مناسب اقتصادی نیست و می بایست برای تحقق خواسته وی زیر بار منت یا قرض دیگران برود. امام خمینی در عوض این همراهی و متانت او به وی بسیار محبت می کرد و او را بسیار دوست می داشت و این شرایط بد اقتصادی را با مهربانی و ابراز علاقه جبران می کرد. خدیجه در این باره نقل می کند: آقا اخلاق و روحیات مرا خوب می دانست و خوب می دانست از چه راهی وارد شود تا مرا آرام کند. من هم همیشه صاف و پاک و بدون قلقش با او زندگی کردم. او همیشه بی پولی و نداری من را با مهربانی و ابراز علاقه جبران می کرد. امام معتقد بود تا کار انسان به خوردن مردار نرسد فقیر نیست. ایشان در حالی که از جایش بلند می شد به من گفت: خدا را شکر که همیشه وضع امان خوب بوده است. روحیه استغنای آقا روح الله و خدیجه به حدی بود که حتی در مواجهه با افرادی که منزل ایشان دست برد زده و وسایلی را دزدیده بودند، با کمال رأفت و گذشت برخورد کردند و اجازه ندادند آبروی این افراد در بین مردم ریخته شود. امام در واکنش به نظر همسرشان در مورد دزدی افراد مظنون گفت: آنها آدم‌های خوبی هستند و اگر این کار از آنها سرزده به خاطر فقر و نیازشان بوده، بهتر است ما بعد از این بیشتر مواظب باشیم و از آنها بگذریم. همسر ایشان نیز در برابر نظر و اصرار امام در مورد گذشت از این افراد ابراز رضایت کرد، اما امام باز گفت: رضایت لفظی کافی نیست، باید قلباً از آنها راضی باشی. همچنین در ماجرای مشابهی، ظاهراً زمانی که همسر ایشان در نجف اشرف در کنار مرقد حضرت علی علیه السلام مشغول عبادت بوده است، زنی به کیف دستی او دستبرد می‌زند. او که این زن را می‌شناخته، پس از اتمام نماز قصد پیگیری و عودت کیف را داشته، اما با منع امام مواجه می‌شود، چرا که ایشان در حفظ آبرو و حرمت دیگران سخت کوشا بود و چون می دانست آن زن بضاعت مالی چندانی ندارد، اجازه نداد که آبروی وی نزد دیگران ریخته شود. امام در برابر ابراز نارضایتی خدیجه، معادل پول موجود در کیف را به ایشان می دهند و حتی پول دیگری نیز به ایشان می دهند تا به ازای کیف سرقت شده کیف جدید بخرند. امام با این روش مردمداری، حسن خلق و حفظ آبروی دیگران، حتی کسانی که از روی فقر و نداری دست به سرقت و دزدی می زده اند را به دیگران آموزش دادند و همسر ایشان خود از کسانی بود که این ویژگی های اخلاقی را به خوبی از همسرش آموخت.
محبت امام در دلها موج میزند، اما این همه مسئله نیست، بلکه ارادت مردم به امام بزرگوار به معنی پذیرش مکتب امام به عنوان راه روشن و خط روشن حرکت عمومی و همگانی ملت ایران است. یک راهنمای نظری و عملی است که کشور را و ملت را به عزت و پیشرفت و عدالت می‌رساند. یعنی هر جا ما توفیق پیدا کردیم به توصیه‌های امام جامعه عمل بپوشانیم، هر جا توانستیم خط انگشت اشاره امام را دنبال بکنیم، توفیقات فراوانی نصیب ما شد. با این چشم مردم به این راه امام و خط امام و میراث ماندگار امام نگاه می‌کنند.
قلیان این روحیه بخشندگی و استغنا در آقا روح الله و خدیجه در شرایطی بود که آنها در زندگی خود دچار مشکلات عدیده اقتصادی بودند. همسر ایشان از فرط نداری و عدم تغذیه مناسب، در حالی که فرزند سومش را حامل بود، دچار ضعف و بیحالی گردید. ایشان در این مورد نقل می کند: در موقع تولد احمد به قدری ضعیف شده بودم که توان درد کشیدن نداشتم و در هنگام وضع حمل کسی جز دختر بزرگم که 9 ساله بود کنارم نبود. صدیقه به محض اینکه دیده بود بیهوش شدم دفیده بود و پدرش را خبر کرده بود که مادر مرد. نیمه شب بود و آقا مشغول نماز شب بود. از دردی که در ناحیه گردنم احساس کردم به هوش آمدم. آقا را دیدم که رگهای گردنم را ماساژ می‌دهد. چشمم باز شد اما دوباره بیهوش شدم. این روند چند بار تکرار شد اما قدرت حرف زدن نداشتم، چون چند روز بود درست غذا نخورده بودم. مناعت تب امام و خدیجه به حدی بود که علی‌رغم سختی‌های فراوان مالی حاضر به درخواست کمک مالی از کسی نبودند و ترجیح می‌دادند مشکلات را تحمل و زخم زبان‌ها و طعنه‌های دیگران به ویژه اطرافیان را تحمل کنند. با همه این شرایط سخت اقتصادی، همسر امام نقل می‌کند که عبادت و درس دو اولویت اساسی روح الله بود. امام حاضر نبود به خاطر رفاه اقتصادی از درس و عبادت خود بگذرد. ایشان نقل می‌کند آقا تمام ذکر و فکر و تمام عشقش درس و تدریس بود. از نیمه شب که برای نماز برمی‌خواست مشغول مطالعه و سپس تدریس می‌شد تا شب که می‌خواست بخوابد. او خود بارها می‌گفت من هیچ چیز را بر وظایف عبادی و درسم ترجیح نمی‌دهم. امام نسبت به فضای عاطفی خانواده و روابط گرم اعضای خانواده بسیار حساس بود و اجازه نمی‌داد هیچ چیز این فضای عاطفی و گرم خانواده را تحت تأثیر قرار دهد. با وجود این تأمین فضای عاطفی هیچگاه مخل عبادت و نیایش وی نمی‌شد. خانم طباطبایی همسر احمد آقا نقل می‌کند زمانی که پس از ازدواج و برای اولین بار به اتفاق همسر و فرزندش به دیدار امام رفتند، با وجود این که برای اولین بار این دیدار صورت می‌گرفت و نوه امام بسیار خوش صحبت شده بود، اما در نجف پس از ورود آنها به خانه امام و خوشوبش اولیه، امام ایشان را برای ادای نماز شب ترک و ادامه دیدار و گفتگوها را به فردا موکول می کند. ایشان نقل می کند در همین لحظات آقا از جای خود برخاستند و گفتند تا شما با خانم مشغول گفتگو هستید من می روم و به کارم می رسم. از احمد پرسیدم آقا کجا رفتند؟ احمد گفت وقت نماز شب آقاست. Thank you. دلا بسوز که سوز تو کارها بکند، نیاز نیم شبی دفع صد بلا بکند. عتاب یار پری چهره عاشقانه بکش، که یک کرشمه تلافی صد جفا بکند. طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند کرا دوا بکند. ز ملک تا ملکوتش حجاب برگیرند، هر آن که خدمت جام جهان نما بکند. عزیزان شنونده، به پایان برنامه دیگر از مجموعه در مکتب روح الله رسیدیم. توفیق حضرت حقیارتان تا درود و مجالی دیگر بدرود. خداوند متعال نگاهدارتان با.
گفتم ببینم تا بیقراری از جانم به درود، گفتم ببینم تا بیقراری از جانم به درود، هم بیقرارم شورید سر شدم، دیوانه تر شدم. گفتم ببینم شاید شرارم از جانم فرو کشم، دیدم تو را من چون شعله های آتش شعله شدم، از ره به در شدم، دیوانه تر شدم. از راه به در شدم.